شرقی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. گردش ایام سپهر اقتصاد، شاد بادش در گذشت روزگار. روزها رفت و شد سالیان عمر او، در نشیب و در فراز اقتصاد. مقصدش باشد تولید و اشتغال، همت و سعیش برای اقتصاد. به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. 15 سالگرد تأسیس شبکه رادیویی اقتصاد بر شما مبارک باد. بود بهترین شیبه ها اقتصاد، بدان بایدت بیشتر اعتماد. بدان بازگردد چو کس پیش رفت، همانجا رسد عاجز از پیش رفت. خب دوستان عزیز، حال شما چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال باشید. سعادتی است که امروز در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید تا ساعت 22:10 شب و استفاده بکنید از برنامه هایی که برای شما تدارک دیده شده. نظرات شایسته خودتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هم 30,036,37 هست. خب عزیزان شنونده، از دیدگاه توحیدی، کشاورزی، عرصه خداشناسی و توحید باوری است. فقط کیفیت برتر موجب افزایش بهره‌وری است. امیدواریم دستاورد شیرین بهره‌وری، هزینه کمتر و کیفیت بهتر و برتر باشه. دعوت میکنم با برنامه گل طلایی همراه باشید.
گل برای ایران، گل برای ایران.
ما جرأت حرف زدن نداریم دیگه، همه میتونن حرف بزنن جز من.
نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش در ایران.
بهای طلا و سکه در هفته که گذشت با رشد قیمت ارز با افزایش همراه.
ببینیم فرصت از خود مهدی بزن.
به نظر من فوتبالیستا هر پولی که گرفتن میشه جونشون کم هم گرفتن.
پول روشی 1.5
اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم چرا به این شکل بودش.
گل طلایی. بسم الله الرحمن الرحیم. حس کلید در گنج حکیم. دوستان شنوندگان عزیز، به برنامه گل طلایی خوش آمدید. گل ارتباطی ما با شما 30,036,37. هر گونه نقد، نظر و پیشنهاد شما یه فرصت برای ماست تا بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. خب دوستان عزیز، موضوعی که در این هفته در برنامه گل طلایی دنبال خواهیم کرد، موضوع هزینه خانوار در ورزش هستش و مشارکت ورزشی که خانواده ها در ورزش خواهند داشت. همونطور که مستحضر هستید، معمولا خانواده ها یا افراد خانواده به شکل فعال یا منفعل در ورزش مشارکت می کنند. کسانی که فعال هستند در ورزش همون کسایی هستند که ورزش رو به طور عملی انجام میدن و کسانی که منفعل هستند عمدتاً تماشاگر یا مخاطب ورزش هستند و کسانی که فعالیت می کنند رو در واقع به نوعی دنبال می کنند. بر اساس مدلی که وجود داره به نام مدل مول، معمولاً ما 4 مؤلفه ورزش در سطح جامعه داریم: ورزش تربیتی، ورزشی که در مدارس و دانشگاه انجام میشه، ورزش همگانی و تفریحی، ورزشی که همه افراد بدون محدودیت سنی، جسمی و مالی انجام میدن با هدف سلامت و تفریح، ورزش قهرمانی که همون ورزش مدال‌آور هست و تیم‌های از سطح محلی تا ملی که در مسابقات شرکت میکنن برای کسب مدال در این الگو قرار میگیره، در این جایگاه قرار میگیره، و ورزش حرفه‌ای که همون ورزش باشگاه‌ها و ورزش در سطح حرفه‌ای با رویکرد درآمدزایی است. آقای مول در مدلی که مطرح میکنه یک هرم رو مطرح میکنه که میگه در این هرم بالاترین میزان مشارکت در قاعده هرم هست که ورزش تربیتی است و همینطور مشارکت فعال در گام دوم در ورزش همگانی تفریحی، در گام سوم در ورزش قهرمانی و گام چهارم با همین گام هایی که بالا میریم در اون هرم میزان مشارکت فعال تعداد افرادش کمتر میشه و در محیط بیرون از این هرم، اونجایی که مشارکت غیر فعال هست، دقیقاً برعکس این هرم مشارکت غیر فعال جمعیتش افزایش پیدا میکنه. به این معنا که در ورزش حرفه‌ای خب بیشترین مخاطب منفعل وجود داره یا غیر فعال که بیشتر تماشاگر و بیننده اون رویداد هستن، بعد ورزش قهرمانی، بعد ورزش همگانی و بعد ورزش تربیتی. اونچه که مهم هست، همه این موارد در ورزش و اقتصاد ورزش سهم و نقش بسیار جدی دارن. خیلی خیلی مهمه که ما مشارکت فعال رو افزایش بدیم، چون مزایایی که در مشارکت فعال هست در امر بالا بردن میزان سلامت جسمی و روانی و کاهش هزینه‌های درمان و در ادامه نقشی که در کل اقتصاد کشور میتونه داشته باشه، تأکید هست در همه جوامع برای بالا بردن این مشارکت. خب این مشارکت رابطه مستقیم داره با مباحث اقتصادی، سطح درآمد، فرهنگ و امثال اون که امروز میخوایم در برنامه گل طلایی این موضوع رو با حضور کارشناسان و دست‌اندرکاران دنبال بکنیم. ما رو همراهی بفرمایید.
نگاهی گذرا به کشورهای صاحب سبک در ورزش بیاندازیم. امریکا، بریتانیا، چین، روسیه، آلمان، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا و استرالیا 10 کشوری هستند بیشترین عناوین قهرمانی را کسب کردند. اگر نام این کشورها را همینطوری بخوانید متوجه خواهید شد گروه خاصی در اقتصاد جهان نقش موثری دارند و در المپیک ها پیشتاز رقابت ها هستند و به همین کشورها کشورهای توسعه یافته هم گفته می شود. اگر بخواهیم بهتر بگوییم، بعضی ها تصور می کنند ورزش یک کالای مصرفی است و از اهمیتش تولید، رشد و توسعه اقتصادی و حتی توزیع بهتر درآمدها غافلند. همانقدر که درآمدهای ملی در بیشتر کشورها صرف ورزش می شود، می توان در کوتاه مدت و بلند مدت برای برگشت این سرمایه برنامه ریزی کرد. حتما در این شرایط سوال این است که چگونه؟ با سرمایه گذاری در ورزش می توان بر میزان اشتغال زایی افزود. ساده ترین شکل آن زمانی است که میزبانی یک رقابت بین المللی به کشوری واگذار می شود. اگر اقتصاد را در دل ورزش بپذیریم و ورزش را یک صنعت ببینیم، چه فعالیت هایی را غالبش می توان تعریف کرد؟ در صنعت ورزش هر فعالیت مرتبط با تولید در سطح خرد، مبادلات بازرگانی میان باشگاه ها بین مشتریان و باشگاه ها و در سطح کلان میان کمیته جهانی المپیک و مسابقات بزرگ بین المللی و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی وجود دارد. ورزش در کشورهای توسعه یافته سهم قابل توجهی به نسبت امکانات را به خود اختصاص داده که نشان دهنده اهمیت و تمایل‌ها به سمت ورزش است. اما وقتی از اقتصاد ورزش در جهان حرف می‌زنیم، به صورت مستقیم از چه می‌گوییم؟ از جنبه‌های مختلف اقتصاد ورزش مثل ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، تولید کالاها، تجهیزات و مکمل‌های غذایی در ورزش، صادرات کالاها و خدمات ورزشی، رونق گردشگری و توسعه بازارهای محلی از طریق حوادث ورزشی، تبلیغات و انتشارات، ایجاد تأسیسات و امکانات گسترده ورزشی، مسائل فرهنگی و امنیتی، افزایش رفاه عمومی و سرمایه اجتماعی و انسانی وجود داشته باشد، می توان به کسب مدال و به اهتزاز در آوردن پرچم کشور در مسابقات امیدوار بود.
گل طلایی. آنجا که موضوعات اقتصادی و ورزشی همراه می شود. گل طلایی در چیست به اقتصاد ورزش؟ نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش ایران و جهان. گل طلایی.
خب برای شروع بحث همراه میشیم با یکی از اساتید دانشگاه و از پژوهشگران شاخص در این عرصه، جناب آقای دکتر اکبر فرید فتحی، که در حوزه مباحث مربوط به هزینه خانوار در ورزش و مشارکت ورزشی دیدگاه‌ها و تجارب و مطالعات خودشون رو با ما در میون خواهند گذاشت. آقای دکتر فرید فتحی، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
آقای دکتر قاسمی، خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر فرید فتحی، یکی از چیزهایی که در اقتصاد ورزش مطرح هست بحث هزینه خانوار در ورزش هست. اولا نگاه شما به این موضوع چگونه است؟ شما هزینه خانوار در ورزش رو از دیدگاه خودتون تا چه حد مهم میدونید و شرایط موجود رو چطور ارزیابی میکنید از لحاظ میزان هزینه خانوار در ورزش در کشورمون؟
خیلی ممنونم، سوال خیلی خوبی هست و موضوع بسیار خوبی که برای برنامه‌تون انتخاب کردین. خب میتونیم بگیم که هزینه خانوار به طور کلی اساس و بیس خیلی از صنایع هست که صنعت ورزش هم در اون دخیل هست. ما اگر به صورت کلی بخوایم بررسی بکنیم، ظرف اوقات فراغت و ظرف پولی که مردم در اوقات فراغتشون هزینه میکنن یک ظرف ثابتی هست و خب انتخابات زیادی هم مردم دارن و یک رقابتی بین صنایع شکل میگیره. حالا هر صنعتی تلاش میکنه که از طریق حالا جذاب کردن اون صنعت خودش بتونه که منبع زیادی رو به خودش اختصاص بده، یعنی سهمش رو از هزینه خانوار افزایش بده. ورزش هم خب قاعدتا باید به دنبال این باشه که اگر میخواد صنعت ورزش رشد پیدا بکنه، رونق پیدا بکنه و به قولی منتفی بشه از این هزینه خانوار، باید در سبد خانوار حضور داشته باشه. برداشت خود من این هست که تو این رقابت بین فعالیت‌های فراغتی مختلف که ورزش هم در یک گوشه هست، ورزش تقریبا میتونیم تو کشور ما تا حدودی قافیه رو باخته، یعنی آمار هم اینو نشون میده که نتونسته اون سهم خودش رو در هزینه سبد خانوار، اون سهم واقعی خودش رو بتونه اخذ کنه از مردم. حالا این دلایل بسیار بسیار زیاد داره که خود شما خب بهتر از
من. آقای دکتر من یه خواهش دارم، من روی این قضیه میخوام یه مقدار با هم صحبت بکنیم. خب بله. ما اینکه محصولات ورزشی رو چگونه دسته‌بندی بکنیم، مشارکت در ورزش و حضور در ورزش هم میتونه فعال باشه هم میتونه منفعل باشه. من فکر میکنم تاکید شما رو مشارکت فعال در ورزش
بله.
هست.
بله بله.
الان به عنوان تماشاگر یا به عنوان کسانی که حداقل ژانر ورزشی بازی‌های کامپیوتری رو دیگه رو موبایل خودشون دارن تجربه
بله.
میکنن، یا هزینه‌هایی که بیشتر منفعلانه در جهت مصرف ورزش از جهت سرگرمی و تفریح، باز تفریح اگر در این شکل باشه که مشارکت فعال توش باشه عالیه، از باب اینکه صرفا تماشاگر بودن و بیننده بودن، خود این بازی اینو فقر حرکتی رو به دنبال داره. من
دقیقا.
فکر میکنم از یه جنبه هم هزینه ها کم نیست، ولی اونچه که مشخصه در هزینه خانوار ما مشارکت فعال سهم کمتری داره.
دقیقا همینطوره، اصلا روی کرده صحبت هم که به درستی اشاره کردید این بخش هست. حالا در بخش منفعله شاید خوب هم پول هزینه میکنن، ولی اون به قول فقط یه منفعت اقتصادی برای صنعت ورزش داره، در حالی که اهداف خیلی بیشتری اون مشارکت فعال مردم در ورزش و صنعت ورزش داشته باشه. حالا من یه آماری رو امروز از یه مقاله‌ای در آوردم، سهم ورزش در سبد خانوار مردم روستایی ما 0.15% هست، خیلی کمتر از 1%، و توی خانوار شهری ما 0.27%، که این آمار بسیار آمار پایینی هست، تقریبا 0.1 میانگین خیلی از کشورهای حتی متوسط هست. این نشون میده که خیلی تو بخش فعال به خصوص که تاکید میکنم دوباره ما نتونستیم ورزش رو وارد سبد خانوار بکنیم. البته یه تحقیقات خیلی خوبی هم انجام شده در مورد کشش درآمدی ورزش یا کشش تقاضا، نمیدونم در موردش صحبت شده یا نه تو برنامه.
نه خوشحال میشیم در رابطه صحبت کنیم.
کشش تقاضا این رو مشخص میکنه که میزان رغبت مردم به یک محصول چه ارتباطی با افزایش قیمت اون محصول داره و افزایش درآمد مردم داره. و اومدن ورزش رو تو ایران بررسی کردن، همین ورزش همگانی که همه دارن انجام میدن در ایران جزء کالاهای لوکس قرار میگیره، چون کشش درآمدش 1.1%، اگر بالای 1% باشه لوکسه، یعنی افزایش درآمد مردم ارتباطش با افزایش شرکت اونا در ورزش تو ایران مستقیمه. این نشون میده که خب پولدارا بیشتر میتونن برن سمت ورزش، که ورزش رو جزء کالاهای لوکس قرار میده. اگه این مثلا مقیاس بین 0 تا 1 باشه اون کالا جزء کالاهای ضروری هست، اگر زیر 0 باشه منفی باشه جزء کالاهای پسته، یعنی که آدمای پولدار کمتر میرن سمت اون محصول.
آقای دکتر تایید فرمایی شما اون چه که در ابتدا بهش اشاره فرمایید اون ثابت بودن خب سبد هزینه است در خانوار
بله.
که وقتی اولویت بندی میشه ما خب با توجه به سطح میانگین درآمد جامعه یا متوسط درآمد جامعه، این که باز اون چیزایی که مصرفی هست در قالب خوراکی و غیر خوراکی دسته‌بندی وجود داره تقسیم میشه، وقتی سهم عمده‌ای به خوراکی و حالا هزینه های اولیه مثل هزینه مسکن یا بحثای دیگه در سبد هزینه خانوار طوری متوسط جامعه رو تحت تاثیر قرار میده، خود به خود تایید فرمایش شما در بحث مشارکت فعال ورزش از سبد بیرون گذاشته میشه.
بعد آیه دکتر آخه جالبه که شما وقتی آمارها رو دقیق نگاه میکنید در ایران مسئله فقط اقتصادی نیست، 7% مردم ایران عمل زیبایی فقط بینی انجام دادن، که فکر کنم آمارش خیلی رقم خیلی بله. زیادی هست.
شما در دنیا سلامت هستیم تو این قسمت.
بله شما میانگین حساب کنی شاید یک عمل بینی هزینهش برابری کنه با هزینه مثلا 5 الی 10 سال ورزش یک فرد. برای همین مردم ها پول دارن از لحاظ اقتصادی هم شاید ورزش های ارزان رو نتونستیم معرفی کنیم، در بحث آموزش نتونستیم وارد بشیم. مدارس ما مخصوصا، ما امروز داشتم به خودم فکر میکردم، من 12 سالی که تو مدرسه بودم یادم نمیاد کسی در مورد ورزش فعالیت بدنی خیلی رک و راست فوایدش برای خانواده‌ام خودم صحبت کنه با ما. یعنی جزئی از سبک زندگی ما ایرانیا نشده ورزش.
درست.
و خیلی راحت از اون سبد میره کنار. چی هزینه کنم؟ خب بعد دماغم هزینه کنم، پس ورزشو میذارم کنار، باشگاهم میزنم، هزینه زیبایی انجام میدم. دقیقاً این به قول بازی با اون ظرف و این پولی که همه ریختن یه جا و همه دنبالن که از اون ظرف بیشتر بشن، خب حوزه های دیگه خوب کار کردن، تبلیغات کردن، عمل های زیبایی، بوتاکس، اینا دارن این پول رو از اون ظرف برمی‌دارن و متأسفانه ما تو حوزه ورزش وقتی در بحث مدیریتش نتونستیم این کار رو انجام بدیم. حتی اون رغبت هم که مردم الان بیشتر به ورزش دارن به خاطر اون فوایدی هست که ورزش خب ذاتاً در زیبایی هم تاثیر میذاره، اندام متناسب. اگر این رو هم ورزش نداشت و فقط اون فواید درونی رو داشته قابل مشاهده نبود، شاید این مقدار از مراجعه مردم به ورزش هم ما نداشتیم. مثلا مراجعه مردم ایران به روانکاوا خیلی خیلی درصد پایینی داره، یعنی زیر 1%، چون مسئله روان یک چیزی که خیلی در ظاهر دیده نمیشه. اگر ورزش هم فوایدش فقط اون فواید درونیش بود، نمیدونم فاکتورهای خونی بود و اینها بود و ظاهری نبود، شاید این درصد مشارکت باز خیلی خیلی کمتر میشه.
نکته خیلی جالبی رو اشاره فرمودید دکتر. من فکر میکنم حالا تو همون شرایط اقتصادی هم که الان ما هستیم، اون چیزی که شما به عنوان یک راهکار هم نقد فرمودید و هم به عنوان یک راهکار اشاره کردید، بحث فرهنگ مصرف هست. یعنی ما رو بحث فرهنگ مصرف برای ورزش سرمایه گذاری لازم رو نکردیم که
درست.
مردم یاد بگیرن که چطور از این سبد با هزینه ثابت سهم مشخص لازمی رو به ورزش اختصاص بدن و اولویت های دیگری که حتی خارج از اهمیت و ارزش ورزش هست میاد و از اون سهم به خودش اختصاص میدن، با ورزش اینطور نیست. خب اینم فکر میکنم دستگاه های فرهنگی که حداقل 7 دستگاه معروفی که در کشور وجود داره، آموزش پرورش، دانشگاه ها، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاهی که دیگه حالا برای مردم هم شناخته شده هستن، به نظرم توی این مسئله باید یک نگاه همافزایی داشته باشن برای این
انقلابی گونه. یعنی واقعا باید انقلاب فرهنگی در حوزه ورزش انجام بگیره.
نمونهش هم تو برخی کشورها داریم آقای دکتر. حالا بحث آمادگی جسمانی در برخی از کشورها وقتی اهمیتش مشخص شد برای اون حکومت‌ها یا دولت‌ها، به عنوان نهضت یا جنبش، یا جنبش سراسری در سراسر کشورشون مطرح شده و سالها هم هست که ادامه داره. باز تایید فرمایش شما، فکر می‌کنم ما به یک نهضت و جنبش در این عرصه نیاز داریم برای بالا بردن فرهنگ مصرف ورزش در سبد هزینه خانوار.
دقیقاً. آقای دکتر جالب بدونید ما عمل‌های زیبایی در ایران 5 برابر میانگین جهانیه. به تناسب ما 5 برابر هم کمتر دارم ورزش میکنم مردم. حتی اگه اون آمار 15 الی 18% رو درست در نظر بگیریم که تحقیقات نشون میده، حالا یه آماری رو وزارتخونه اعلام میکنه ما خیلی باش کاری نداریم،
درست.
آماری که تحقیقات نشون میدن، تحقیقات مختلف، همیشه بین 15 تا 18% میبینید که تقریبا 1/5 مردم دنیا ما کمتر ورزش میکنیم. نشون میده که اولویت هایی که انتخاب کردیم خیلی اولویت درست نیست، که همه اینا به سبک زندگی و فرهنگ سازی برمیگرده. من سریع فقط بگم، خیلی وقت برنامه رو نگیرم، من همیشه میگم فردی که از بچگی مسواک میزنه به مسواک به عنوان یک کار اضافی چرخ نگاه نمیکنه، جزی از سبک زندگیشه. ولی بعضی هم هستن مثلا میره دندون پزشکی یه مدت درد میکشه، میگه دیگه از فردا هم مسواک میزنه، یه 5 روز میزنه ها، روز 6 دیگه کم کم فراموش میشه. ورزش هم تا وقتی که سبک زندگی ما نشه، از بچگی نهادینه نشه، یه مدت میریم باشگاه ولی بعدش ولش میکنیم، که خیلی از ماها خب تجربه این رو داشتیم متاسفانه.
بله دکتر فرید فتی عزیز، خیلی ممنون از توضیحات ارزشمندتون. از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
گل طلایی از رادیو اقتصاد.
ورزش همگانی بخش اعظمی از بار مسئولیت سلامت اجتماع و ورزش همگانی رو باشگاه‌های خصوصی دارن متقبل میشن. باشگاه‌های من منظورم ورزش همگانیه، نه حالا در سطح کلان باشگاه‌های بزرگ. و اینکه خب باشگاه‌دارها هستن که دارن خدماتی رو به مردم تو این زمینه میدن، ولی ما توی بخش‌های دولتی خیلی خدمات زیادی در مورد سلامت همگانی و سلامت اجتماع نمی‌بینیم.
این رشد اقتصاد ورزش ما مستلزم این هستش که هم از رشته اقتصاد و هم از رشته ورزش در کنار هم بشینن و یک در واقع رشته جدید، گرایش جدید رو ایجاد بکنن و متخصصای جدید رو توی این زمینه بتونن پرورش بدن. این یک قسمت بحث. بحث دوم مربوط به جاهای مختلفی هستش که سرمایه‌گذارا میتونن وارد بشن. اگر ما بخوایم به کشورهای توسعه یافته نگاه بکنیم و ببینیم اونا کجا سرمایه گذاری کردن و بعدن ما بیایم همون روش رو بریم، خب ورزش خوشبختانه قسمت‌های مختلفی داره که میتونن سرمایه گذاران وارد بشن، از جمله باشگاهداری هست که الان خب توی کشورهای توسعه یافته مثل انگلیس، من انگلیس رو مثال میزنم به عنوان نمونه، ولی خب خیلی از کشورها اینجوری هستن. خود دولت اون بار مسئولیت رو از دوش خودش برداشته و فقط و فقط اومده توی قسمت ورزش تربیتی که پایه هست سرمایه گذاری میکنه. بقیه قسمت ها از جمله ورزش همگانی، از جمله ورزش قهرمانی و از جمله ورزش حرفه‌ای رو به بخش خصوصی واگذار میکنه، یعنی این فشار رو از روی دوش خودش برمیده. خب این موقعیت برای ایران هم هست، چه بخوایم توی باشگاه سازی، مجموعه ورزشی، تأسیسات ورزشی، چه توی بحث باشگاه داری، الان فرصت‌های خیلی خوبی هستش که ما بتونیم تدابیری رو بیندیشیم که بتونیم سرمایه گذاری های بخش خصوصی رو جذب کنیم. متاسفانه الان توی ابعاد رشد اقتصادی و همون جی دی پی بخش ورزش نقش بخش خصوصی بسیار بسیار ضعیفه.
در این قسمت میخواییم همصحبت بشیم با یکی از کارشناسان زبده و متخصص در حوزه اقتصاد ورزش، سرکار خانم دکتر فریبا عسکریان، که از پر مطالعه ترین یا پر تولید محتوا ترین اساتید در حوزه اقتصاد ورزش هستند. میریم و دیدگاه ایشون رو در خصوص مشارکت ورزشی و هزینه خانوار در ورزش میشنویم. خانم دکتر عسکریان سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما مجری خوب برنامه و همچنین کلیه شنوندگان عزیز و محترم.
سپاس از شما. خانم دکتر در این برنامه میخواییم راجع به مشارکت ورزشی و سهم ورزش در هزینه خانوار با شما صحبت بکنیم. اولا بفرمایید که اهمیت این مسئله، سهم ورزش در هزینه خانوار، از نظر شما و مطالعات شما چیست تا من بتونم سوال بعدی رو مطرح بکنم؟
خواهش میکنم آقای دکتر. آقای دکتر من اجازه میخوام اول یه تعریف کلی از هزینه های مصرفی خانوار تو بخش ورزش داشته باشم.
بله.
موقعی که اشاره میکنم به این موارد شنوندگان عزیز بدونن که دقیقا چه مباحثی و کدوم یکی از محصولات مد نظر هست
استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. به طور کلی ما هزینه های مصرفی خانوار رو تو بخش ورزش مجموعه از کالاها و خدماتی میدونیم که خانوار اونها رو خرید میکنن و به نوعی دستبد هزینه خودشون جا میدن. خب طبقه بندی های مختلفی هست توی سراسر جهان که اینا رو میاد دستبندی میکنه و توی مباحث مثل پوشاک، کفش، توپ و تور و وسایل و حالا تجهیزات ورزشی به طور کلی و حالا بلیط و ورودی ها و حق اشتراک و حق عضویت خانوار توی بحث اماکن ورزشی، این مبحث هزینه های ورزشی خانوار دیده میشه. اهمیت هزینه های ورزشی که سوال شما بود، ما میتونیم از چند بود بهش نگاه بکنیم. اولین مورد مهمی که ما میایم روی هزینه های ورزشی اصلا صحبت میکنیم و اینکه یا تحقیقاتی رو تو این